بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به ظاهر ظاهرم اما زیارت را نمی فهمم. به ظاهر ظاهرم اما زیارت را نمی فهمم. من بیچار لطف آشکارت را نمی فهمم. تو از من بیشتر مشتاق دیداری و من حتی به دل افتادن گاه و گدارت را نمی فهمم. زیارت نامه می خوانم، دلم از نور لبریز است، اگر چه گاه معنای عبارت را نمی فهمم. تو پرواز مرا در اوج می خواهی و می دانی من از بس در قفس بودم اسارت را نمی فهمم. به جای قربت تو ازدحام صحرا دیدم، غریبی آه درد بیشمارت را نمی فهمم. به هر زائر سه جا سر می زنی، دلگرمیم این است. به هر زائر سه جا سر می زنی، دلگرمیم این است. زیارت نه بلی قول و قرارت را که می فهمم. به ظاهر ظاهرم اما زیارت را نمیفهمم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و زندگیتون منور باشه به نور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام دهه کرامت انشاءالله مبارکتون باشه، انشاءالله هرچی خیر و برکت در این ایام به سمتتون سرازیر بشه انشاءالله. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو خدمت شما تبریک میگم، خوشحال خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار، همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و تبریک میگم این ایام رو که به حال ایام موالید مطهره هستش، به خصوص وجود مقدس امام رضا علیه السلام. انشاءالله که از این برکات استفاده هممون بتونیم بکنیم. من خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگوارید، شما حالتون خوب انشاءالله؟
خیلی ممنون
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه و این دقایق که ما خدمتشون هستیم لحظات و دقایق مفیدی باشه انشاءالله. در ذیل بحث یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به بحث وظایف فردی منتظران رسیدیم و نکات خیلی خوبی رو در جلسات گذشته شنیدیم. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اون موجود هست سمت خدا سه.ir. هفته گذشته بحث تجدید عهد با حضرت رو شما بیان کردید به عنوان یکی از مهمترین وظایف و دغدغه های منتظران که آثار تربیتی بسیار بسیار فراوانی رو داره. بحث ناتمام موند و طلب دوستانمون شد که این هفته انشالله بحث را جای عالی تقدیم دوستان خوبم بکنن. ما و بیننده های خوب سراپا گوشی ما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که حسالی هم فرمودید، بحث ما در رابطه با وظایف منتظران رسید به یکی از مهمترین وظایف که در واقع از لوازم یک منتظر، از لوازم اصلا یک مؤمنه که این مسئله رو دنبال بکنه، بحث تجدید عهد و وفای به عهد با حضرت ولی عهد علیه السلام. ببینید، ما عرض کردیم خدمتون در روایات و آیات بسیاری یک عهدی مطرح شده که مفاد اون عهد خیلی شفاف تو زیارت سرداب مقدس اونجا ذکر شده که عهد در واقع اون عهد همون عهد بندگی است، عهدی است که ما عبودیت داشته باشیم در صراط مستقیم الهی، منتها تحت ولایت معصوم با رهبری یک رهبر الهی. اون عهد این بود که وهو عهدی الیک و میثاقی لدیک فابذل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدی، که انسان تمام سرمایه های خودش رو تسلیم ولی خدا بکنه. اموال ما سرمایه های ماست، علم ما، مهارت های ما، قدرت ما، آبروی ما، اینا اون سرمایه های ماست. فرزندان ما، خانواده ما، تمام این سرمایه ها رو و اون امکاناتی که در اختیار او هست، اینا رو اگر میخواد برکت پیدا بکنه، اگر میخواد رشد بکنه، اگر میخواد اینها بمونه، اینا رو تسلیم ولی خدا بکنه. ما سرمایه هامون یه جایی باید خرج بکنیم، بالاخره سرمایه هامون رو باید یه جایی به کار ببریم. اگر خرج ولی خدا کردیم، خب شکرش رو به جا آوردیم و طبیعتا رشد میکنه، طبیعتا اینها زیاد میشه. علم ما رو اگر علممونو در این مسیر به کار بردیم، ثروتمون رو در راه رضایت خدا و ولیش به کار بردیم، آبرومونو خرج کردیم برای خدا و جایی که ولیش رضایت داره، اینها زیادتر میشن، اینها بیشتر میشن. الا اگر نه هدر میرن و خرج شیطان میشن. یا آقای میگفت من یه انگشتری داشتم، خیلی وابسته بهش بودم، خیلی علاقه بهش داشتم. یه مرتبه که رفقا به هم گفتش که یه انگشتر تو یادگاری به من بده، گفتم نه. خیلی هرچی اصرار کرد گفتم نه. رفتم دستشویی وضو بگیرم و برگردم بیام، با خنده بهش گفتم انگشتری که در راه خدا ندادیم چاه توالت از ما گرفت. بالاخره این جوریه دیگه، اون چیزی که آدم در راه خدا نده یه جای دیگه باید خرج بشه. به چه واش اصا خرج اولیای شیطان میشه. در زمان امیرالمومنین علیه السلام شریعت این معروف، یکی از شخصیت‌های معروف اون زمان که به ظاهر خب خیلی مقدسگیری در می آورد، این احتیاط شرعی کرد و در زمان خلافت امیرالمومنین با حضرت بیعت نکرد. یکی از آقازاده‌های اون زمان و به هر حال فرزندان بزرگان اون زمان بود، با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرد. دوران امیرالمومنین تمام شد و به شهادت رسید. دوران امام مجتبی هم بیعت نکرد با حضرت. امام مجتبی هم دوران امامتش و شهادتش تمام شد. دوران امام حسین علیه السلام هم عهدی با حضرت دوست و با امام حسین هم بیعتی نکرد. همه کنار کشیده بود و به هر حال یه گوشه عافیت برای خودش طلبیده بود. زمان امام سجاد مصادف بود با دو تن از خلفای اموی که خیلی جنایتکار بودن، یکی عبدالملک مروان، یکی هشام ابن عبدالملک، که یکی از کارگزاران اینها حجاج ابن یوسف معروفی بود که در کوفه حاکم بود و به هر حال در خونریزی به خصوص نسبت به شیعیان و علویین زبان زد بود. تا حدود 120 هزار نفر کسانی که به دست او کشته شدن رو در تاریخ نوشتند. شب در خونه این حجاج ابن یوسف رو به هر حال زدند. اون نگهبان رفتن در دید همون شخصیتی که با امیرالمومنین امام حسن و امام حسین بیعت نکرده بود و عهدی نبسته بود، اومده دم در، گفت من کار ضروری دارم با حاکم. گفت این موقعی شب؟ گفت بله خیلی فوریه. این اومد تو و حجاج داشت میخوابید، تو بسترش دراز کشیده بود. گفت چیکار داری؟ گفت جناب حاکم، من حدیثی از پیغمبر رو شنیدم که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی شب بمیره و امام زمانی نداشته باشه و به هر حال بیعتی برگردنش نسبت به اون نباشه، به مرگ جاهلی مرده. من میترسم امشب بمیرم با امام زمانم بیعت نداشته باشم، اومدم با شما بیعتی بکنم.
عجب.
اومدم با شما بیعت بکنم.
با حجاج بیعت بکنم؟
با امام امام. حجاج همینجور که دراز کشیده بود بلندم نشد، پاشو از زیر اون رو انداز در آورد. گفت من حال ندارم بلنشم با دستم بیعت کنم، با پام بیعت کنم بس. اونم با پای این بیعت کرد و رفت. ببینید اون کسی که امکانات خودش رو خرج ولی خدا نکنه، باید ذلیلانه این چنین با پای شیطان بیعت بکنه. در هر حال فمازا بعد الحق الا الزلال، به تعبیر قرآن بعد از حق دیگه چیزی جز زلالت نیست. یا امام حق یا امام باطل، یا امام نور یا امام نار، دیگه بیشتر از این نیست. خب پس اون عهدی که ما داشتیم، اون عهد ولایت که همون عهد بندگی در صراط مستقیم هست، اینه که تمام سرمایه هامون رو و امکاناتمون رو به هر حال تسلیم او کنیم و در رضای او به کار ببریم.
در واقع وظیفه‌مون رو بشناسیم و در اون مسیری به کار بگیریم،
که او میخواد، او میپسنده، او دستورش رو به ما داده. خب ما گفتیم برای اینکه بتونیم پایبند به این عهد باشیم، بتونیم خودمون رو به صورت تام و تمام و در بست در اختیار ولی خدا قرار بدیم و وفای به عهدمون بکنیم، کارهایی رو باید انجام بدیم. یعنی مصادیقی داره وفای به عهد. یکیش همون بود که جلسه قبل اشاره کردیم، که به هر حال روزانه تجدید عهد داشته باشیم با حضرت.
بله
این خودش بسیار ارزشمنده، به خصوص در همون وقت‌هایی که متعلق به امام زمانه، که اگه خاطر شرفتون باشه یکی از وقت‌ها رو گفتیم اول روز و آخر روز.
بله
یعنی اول صبح و آخر روز که موقع غروب هستش. حالا اول صبح بعد از نماز صبح یا به هر حال اول روز آدم با یه عهدی روزش رو شروع بکنه، یا همون دعای عهد معروف یا دعای عهد مختصر، یا به هر حال به زبان خودمانی سلامی بده و تجدید عهد با امام زمان.
غافل نباشیم، یادی هست وقت
بکنیم. یکی دیگه از مصادیق وفای به عهد و پای عهد با ولی خدا ایستادن این است که انسان روزش، شبان روزش در غفلت از او نگذره. به اونهای شریعتی ما در روایاتمون هست امام صادق علیه السلام فرمود خدا رحمت کنه اون کسی که خودش رو وقف ما اهل بیت بکنه. رحم الله امرهن حبس نفسه علینا. خدا رحمت کنه اون کسی که خودش رو دربست وقف ما بکنه. خب حالا ببینید ما حالا دربست هم اگر وقف نکردیم لااقل دربست غافل نباشیم، 24 ساعت موجودی نباشه که بگذره و یادی از اون بزرگوارا به خصوص امام حی و زنده ما که همه نعمت ها از او به ما میرسه یادی از او نداشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام در قرار الحکم هست که یه تعبیری دارن که من احب شیئا لهج به ذکره یا لهج به. اگر کسی رو دوست داشته باشه یادش میکنه، به زبان میاره او رو. نقل میکنن که زلیخا که خیلی علاقه به یوسف داشت اسم همه چیز رو یوسف گذاشته بود، میخواست هیچی جز یوسف تو ذهنش و بر زبانش نباشه. خب آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود، همه چی روش رو گذاشته بود یوسف.
شدت محبت و علاقه.
شما تو قرآن در سوره یوسف ببینید، خب ببینید سوره یوسف واقعا از زیباترین قصه های قرآنی است و به تعبیر خود قرآن احسن القصصه. تو سوره یوسف حضرت یعقوب نماد یک منتظره، یعنی اگر خصوصیات یک منتظر رو آدم بخواد بدونه چیه در فراغ یک عزیزی، حضرت یعقوب ببین اونجا چجوری بوده. یکی از خصوصیات یعقوب این بود که با اینکه 20 سال یا طبق نقلی 40 سال دچار فراغ یوسف شد یادش نرفت. اینجور نبود که طول مدت باعث بشه که یواش یواش عادی بشه براش غیبت یوسف، یواش یواش فراغ یوسف براش عادی بشه و مشغول کاراش باشه و فراموشی او بگذرونه. برادرای یوسف که به او جفا کردند و باعث غیبت او شدند دنبال کار و زندگیش
یادشون و غافل شدند،
ولی حضرت یعقوب اشک چشمش خشک نمیشد، دائم به یاد او بود و بیزد عیناه من الحزن و هو کظیم. حتی تعبیر قرآن اینه که او نابینا شد از شدت گریه‌ای که در فراغ او میکرد و انقدر یوسف یوسف میگفت که بهش میگفتن تلاهه تفته و تذکر و یوسف حتی تکونه هر ازن و تکونه من الحالکین. انقدر یوسف یوسف میگی یا مریض میشی یا خود تو هلاک میکنی. ببینید این حالت رو داشت. من میخوام عرض بکنم به هر حال ببینید یه واقعیتیست که نمیشه یه کسی منتظر باشه شب و روزش با غفلت از او بگذره. خدا رحمت کنه آیت‌الله میلانی رو رسوان خدا بر این مرجع بزرگوار، چون میگفت یک مؤمن حداقل تو روز یه رو 20 دقیقه، حالا 24 ساعت نه که خودمونو وقف او بکنیم، به هر حال این مقدار خوبه که آدم بیاد او بشه، بشینه یه درد دلی بکنه، بشینه یه دعایی بخونه، صلوات هایی رو هدیه کنه به حضرت.
و قسمت دردناک ماجرا اینجاست که آقای عالی حضرت مدام به یاد ما هستند، بلا ناسین لذکر کو،
ولی از این طرف
این بر ما این کم لطفی
غفلت اگر باشه خیلی جفا میشه. حقیقتا همینجور هستش، این از بلاهای بزرگ ماست که دچار فراموشی باشیم و باید ببینیم که چه گناهانی باعث میشه که انسان انقدر غافل بشه. از اون گناه ها به خدا پناه ببریم. ببینید اون آیه در سوره هران در سوره طه هست، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، که خداوند متعال در وجود میفرمایید که اگر کسی از یاد من اعراض بکنه، از یاد من دوری بکنه، این دچار معیشت زنگ، زندگی و معیشت تنگ و پرفشار میشه، خوش نمیگذره براش، آرامش نداره. ممکنه خیلی چیزهایی که آسان کننده زندگی باشه براش باشه،
آسایش داشته باشه،
ولی آرامش در زندگیش نیست. آسانی براش هست ولی آرامش نیست. اون وقت این که خدا تو اینجا فرموده که اگه کسی از یاد من و ذکر من دوری بکنه، یکی از مصادیق ذکر اهل بیت هست، خدا اهل بیت هست. قد انزلنا الیکم رسولا ذکرا، خدا تو قرآن رسولش رو به عنوان ذکر یاد کرده. امام صادق علیه السلام فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما ذکر خداست. واقعا هم همینجور هست. خب حالا ببینید اگر کسی از یاد اهل بیت، از یاد امام زمان علیه السلام غافل بشه، زندگیش زندگی میشه که یواش یواش دچار شدت‌های زندگی، دچار گرفتاری‌های زندگی، آنچنان در چنبره زندگی پیچیده میشه که دائم شب و روزش میگذره ولی در عین حال نمیدونه چجوری عمرش داره تلف میشه. برخلاف اون کسی که سعی بکنه تو روز یاد حضرت تو خودش بیشتر بکنه، سعی خودش رو انجام بده، این اولا دارای آرامشه، چون ذکر خدا بود
علاوه ذکر الله تطمئن
همون هست بله. این ذکر ذکر خداست. ثانیا دعای حضرت شامل حالشه، وقتی من به یاد او هستم او دعای ویژه در حق من داره. ثالثا وقتی که من به یاد امام زمان علیه السلام هستم، خود این مانع بسیاری از گناهانه. آدم خجالت میکشه وقتی که با یاد او هست، با ذکر او هست، خودش رو در محضر او میبینه وقت گناهی هم بکنه. معمولا گناه ها محصول غفلت هاست، محصول فراموشی هاست. اگه آدم خودش رو به حالت ذکر برسونه، به حالت یاد برسونه، خود این مانع بسیاری از گناهان میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم خجالی خیاط رو که امروزام سالگردشه. البته ما یه انتقادی کوچولویی هم از بر حال صدا سیمای خودمون داریم که تجلیل خوبی نکرد از مرحوم آقای هاشم خجالی خیاط. بر حال بجاست که از این بندگان صالح خدا اگرم بخواد صحبتی بشه و یادی به میون بیاد، از یه عالمی، از یه عارفی، از یه کسی که تو این وادی هست.
بله.
من برنامه‌ای رو که دیدم واقعا مناسب نبود، فردی بود که حالا ما خدا کرده به احترامی نمی کنیم، ولی تو این وادی ها نبود برای معرفی آیا شیخ جلالی خیاط، که برحال خانومی بود، حالا ولو به عنوان کارشناس بود، ولی معلوم بود که خیلی تو این زمینه برحال دستی بر آتش از نزدیک نداره. این خوب نیست، ما اولیاء خدا رو نباید این شکلی تبدیل بکنیم به معرفی موزه ها و مثلا فرض کنید مثل این که گردشگری هستیم خب توضیح بدیم که این کی بوده. نه، باید یه کسی باشه که خودش هم اهل دل باشه،
تو شأن باشه، در واقع
شأن اون بنده خوب خدا حفظ بشه. به هر حال مرحوم آقای شیخ جلالی خیاط، ایشون از شاگردانشون کسی بود، از ایشون گفت که دائم به یاد حضرت بود و همه رو به یاد مینداخت. صلوات هاش بدون عجل فرجه هم نبود، آرزوش جز فرج چیزی نبود و تو مجالسش همیشه دعای فرج رو میخوندم. گفت رفقا چیزی جز فرج نخواهد از فرج امام زمان، چون که صد آید نود هم پیش شما، وقتی او بیاد همه چیز هست، همه چیز هست. بعد خود ایشون میگفتش که اون چی که مهمه در زمان غیبت آمادگی و وارستگی. بعد این رو نقل میکرد که حضرت داوود از یه بیابانی عبور میکرد، چشمش به یه مورچه ای افتاد که خاکی رو داره جا به جا میکنه، میره برمیگرده یه جا خاکی رو برمیداره میبره. خب این بزرگوار نطق و حرف زدن حیوانات رو میدونست، از اون مورچه سوال کرد که این چیه خاکی که جا به جا میکنی؟ او گفت من محبوبی دارم که شرط وصال خودش رو این دونسته که من خاک این تپه رو جا به جا بکنم به اون سمت دیگه ببرم. حضرت داوود خندید، گفت تمام عمرت هم یه کوچیکی از این خاک رو برمیداری جا به جا میکنی، با یک عمرت کفاف میکنی.
بله.
اون موسی گفتش که خودم میدونم، فقط دلم خوشه که اگر هم بمیرم مرگم در تلاش و سعی این هستش که اون کاری که اون میخواد انجام بده،
در راه رضای او، در واقع
رضای او هست. حضرت داوود گریه افتاد، فهمید که یه درسی بوده که تو مسیر او قرارش دادن، که آدم وقتی یه محبوبی داره نباید غافل از او باشه، دائم باید یه جوری سعی و تلاش داشته باشه. گفت در راه او می تراش و می خراش تا دم آخر دم غافل مباش. گاهی ما هم یه لحظه غفلت منای شریعتی باعث محرومیت از یک عنایته. حتی اون موقعی که خدای نکرده، اونی که اون موقعی که موقع معصیت هست که اون که بماند او هیچ، اما همون غفلتش. مرحوم آیت الله هاشم تقی بافقی رضوان خدا بر ایشون که واقعا از عاشقان امام زمان بود، حقیقتا زندگی ایشون درسه و اگر دوستان جای زندگی نامه از ایشون دیدن حتما دنبال بکنن، در همین زمانهای نچندان دور ما، این بزرگوار که با رضا خان هم تو قضیه کشف حجاب در افتاده بود و تبعید شده بود و زندانی کشیده بود و به هر حال فرد عجیبی بود، ایشون خودشون تو خاطراتشون که برادرشون نقل کرده میگه من جوانی هم که نجف بودن، هنوز ایران نیومده بود، میگه یه مرتبه برای زیارت امام رضا علیه السلام پیاده را افتادم که از نجف پیاده بیام. ایشون هر شب جمعه بی استثنا از نجف پیاده میرفت کربلا، مثل خیلی از خوبانی که اون زمان بودن، از صالحایی که اون زمان بودن، این عادت ها رو داشتن که تنبل نبودن، این عادت ها رو داشتن که نخوان بشینن یه جایی و همجا حرفی براشون سقف آسمون سوراخ بشه و چیزایی براشون بریزه پایین. نه، پیاده را افتاده بود بیاد به سمت ایران، از این قسمت غرب وارد ایران شده بود. خود ایشون میگه که طرف های غروب بود که من به یه گردنه رسیدم، خیلی برفی بود، خیلی برفی بود، هوا هم بسیار سرد. من یه قهوه خانه رو دیدم، گفتم خب میرم جای شب رو همینجا هستم و صبح برام ادامه میدم. همین که رفتم خواستم وارد قهوه خانه بشم، دیدم داخل قهوه خانه یه تعداد دارن قمار بازی میکنن، اون وسائل قمار هستش رو دارن قمار بازی میکنن. میگه من موندم که اگه وارد بشن، اینا آدمایی نیستن که با امر معروف و نهی از منکر حرف ما رو گوش بدن. از طرفی هم که خب من نمیتونم شب اونجا بمونم پیش اینا، بیرون بخوام باشم هوا کشنده است، هلاک میشم. میگه متحیر واسه بودم، یه مرتبه یه صدایی از پشت سر اومد که محمد تقی بیا اینجا، جای شما اونجا نیست. میگه نگاه کردم دیدم یه فردی زیر درختی نشسته. میگه وقتی رفتم نزدیک شدم دیدم زیر درخت، این فضای زیر درخت هوا ملایمه، اصلا یه هوای بهاری
سوسو دیگه نداره، باید
تا چشم کار میکنه همه جا برفه. و اون فرد هم فردی از عظمت و ابهت و معنویتش کاملا حس کردم بعد از یه قرائنی که ازشون دیدم خدمت امام زمانم.
عجب.
اون شب رو تا صبح خدمت آقا بودم و اون چی که لیاقت داشتم استفاده کردم. بعد بازار گفتم آقا امکانش هست من خدمت شما باشم، از اتا نه شما تحملش رو نداری، شما برو این مسیرت رو برو. گفتم آقا کی دیگه میتونم خدمت شما برسم؟ آقا فرمودن دو بار دیگه تو این مسیر مشهد که داری میری زیارت جدم، دو بار دیگه میبینی من رو، یکی قم حرم عمر، یکی اونجا و یکی نزدیک سبزوار.
عجب.
میگه من خداویزی کردم و با شوق اومدم، یه چند روز گذشت وقتی قم رسیدم، یه سه روزی قم بودم، هم زیارت حضرت مسعود سلام الله علیه ها رو کردم، هم منتظر بودم اون تشرف حاصل بشه، ندیدم آقا رو و تعجب کردم چرا این شکلی شد. را افتادم رفتم سبزوار، شاید 20 روز یک ماه بعد چون پیاده میرفتم رسیدم نزدیکی های سبزوار، اونجا حضرت رو دیدم. حالا جزئیاتی داره من دیگه اینا رو نمیگم. بعد میگه که از آقا پرسیدم که آقا چطور شد دفعه اول قرار بود قوم ما خدمت شما برسیم تشرف حاصل نشد؟ حضرت فرمود من اومدم تو حرم عمم حضرت معصوم سلام الله علیها اومدم، منتها شما اونجا مشغول بودی با کسی و از کنارت من گذشتم اصلا توجه نکردی.
عجب.
یه حجابی ظاهرن برایشون پیش اومده بود که نتونست ببینه. یه لحظه قفلت، یه عنایت و یه دیدار رو
حتی اگر یه عمر در مسیر باشی،
حتی اگر یه کسی مثل آیت الله شمعتقی بافقی از عاشقای امام زمان که اینجور لیاقت رو داشت، اما تو حالا شما نگاه کنید اگر کسی خدایی نکرده تو قفلتش تو یک معصیتی باشه، خیلی باعث حجاب سنگین براش میشه. در هر حال ما سعی بکنیم یاد حضرت رو در خودمون بیشتر بکنیم. خود این یکی از موارد و مصادیق وفای به عهده. بعد از مدتی یواش یواش این عادی میشه برامون، یعنی دیگه میتونیم تو همه کارامون هم انجام بدیم بیاد او هم باشیم، و اون وقت این دل دل سبزیست و با نشاط و زندگیش واقعا زندگی این امکان پذیر رای شدید. واقعا متاسفانه بعضی از ما همون ابتدا تا یه مثلا فرض کنید کاری رو میشنویم فوری حس میکنیم که این مال اون اولیا رو بزرگ الهی هست، این اصلا شدنی نیست. کاملا شدنیه. شما نگاه کنید اگر خدا نکرده مثلا دچار یه مصیبت عزیزی شده باشید، فرض کنید با ما مثلا یکی از عزیزان نزدیک آدم از دنیا رفته باشه، یا نه فرزندی از کسی گم شده باشه مثلا دارم عرض بکنم، خب ببینید او ولو اینکه ممکنه کارهای دیگه‌شو انجام بده اما یاد او درش هست حداقل تا یه مدت.
بله.
حالا من میخوام بگم اگر این رو آدم تمرین بکنه وقتی یواش یواش میتونه خودشو همیشه تو محضر حضرت بدونه و لیاقت‌های بالاتر از این رو هم پیدا بکنه. انشالله که این چنین باشیم و طبق دعایی که خود امام زمان یادمون دادن از ناحیه مقدسه رسیده
بس.
این دعا رو زیاد بخونیم که اللهم لا تنسنا ذکره و انتظاره بس. خدا یاد او رو ما رو دچار فراموشی نسبت به یاد او قرار نده.
اللهم لا تنسنا
ذکره و انتظاره. هم همیشه یاد او باشیم هم منتظر او باشیم.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و شاید همینجاست جای عالی، حالا داخل پرانتز، توضیحات شما و نکاتی که شما مطرح کردید، اینکه میگن نماز اول وقت این همه آثار و برکات داره و هر کسی میرفت دستور بگیره از بزرگان دینمون، توصیه میکردم به نماز اول وقت، چون سر قرار در واقع آدم غافل نمیشه دیگه، یعنی اون اثرات سازنده و اون برکات رو داره، آدم همیشه حواسش هست.
اگر ما این رو بتونیم نسبت به یاد حضرت که یاد خداست، اگر بتونیم این کار رو بکنیم، شبیه همین بحث کسانی که اهل اول وقتن،
بله،
این برای آدم حاصل میشه،
اون برکات انشاءالله نصیب همتون بشه. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافده. آیات 21 تا 26 سوره مبارکه توبه در سمت خدای امروز تلاوت میشه و قرار روزانه سمت خدای هاست. باز میگردیم همراه شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه کنم دیده و دل را که مدام دل تو را میطلبد، دیده تو را میجوید. انشاءالله تمام لحظاتتون قرین یاد حضرت باشه. اشاره قرآنی امروز حاجی علی بفرمایید، انشاءالله در ادامه همراه شما و خدمت شما باشید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آیه 23 سوره مبارکه توبه، خدا نوتال بفرمایید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. مؤمنین، پدرتون، برادرتون، خیشتون اگر کافر بودن این کفر رو بر ایمان ترجیح ندید. اونا دیگه ولایتی ندارن. پدر در جایی که کافر باشه یا نه کافر نباشه، دستوری به کفر بده، واجبی رو ترک بکن،
بله،
حرامی رو انجام بده، تو اون مجلس گناه بیا، اینجاها ولایت دیگه ندارن. در جایی ولایت برای کسی هست، برای پدر هست، برای فرض کنید به عنوان مثال پدر بزرگ هست، برای مادر در جایی دستور دادنش رو باید دادم اطاعت بکنه که خلاف ولایت خدا و دستور خدا نباشه. ولی در جایی که اونها دستور خلاف رضایت خدا داشته باشن در عین حفظ احترامشون، اون احترام سر جای خودش، حتی اگر کافر یا مشرکن باشن ما تو دستورات دینیمون داریم که احترام بگذارید، اما اطاعت نداشته باشید ازشون، چون اونجا اطاعت خدا و متعال و ولایت خدا مقدم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یک شنبه ماه ذی‌قعده یک ویژگی داره و یک نمازی داره که آثار و برکاتش بسیار بسیار فراوانه. دوستان قدیم سمت خدا میدونن که هر سال قرار یک شنبه های سمت خدایی ها بود که این نماز رو بخونن و هم دعا بکنن. خیلی ها گفتن آقای عالی اگه زحمتی نیست شما نماز رو یک بار دیگه تذکر بدید یا یادآوری بکنید.
خیلی بزرگی سایه شریعت، اگر کسی این دور 4 رکعت نماز رو بتونه انجام بده، واقعا فضائل این نماز رو دوستان اگر تو مفاتیح ببینن، روایت پیغمبر هست،
بله،
که برای توبهشون قبول میشه، گناهانشون بخشیده میشه، عاقبت به خیر و با ایمان از دنیا میرن، والدینشون ازشون راضی خواهند بود، والدینشون بهشون خیرات میرسه، اموالشون و رزقشون با برکت میشه، خیلی برکات داره این 4 رکعت که تو یکی از یک شنبه ها، حالا اگر این یک شنبه کسی تونست این یک شنبه، اگر نه هر کدوم از یک شنبه های ماه ذی‌قعده میتونه این عمل رو انجام بده، غسلی بکنه، بعدش وضو بگیره،
بله،
و بعد از او 4 رکعت، یعنی 2 تا رکعتی که در رکعت اول بعد از حمد 3 مرتبه قل هو الله، بعدش قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، یعنی بله، معوذتین، و همین شکل بخونه،
یعنی بعد از حمد 5 تا سوره بخونه،
بله، 3
قل هو الله، 1 قل اعوذ برب الناس و 1 قل اعوذ برب الفلق،
و بعد از اتمام این 4 رکعت 70 مرتبه استغفار بکنه، و بعد یه دعایی داره که یا عزیز یا غفار،
که شاید دوستان به مفاتیح مراجعه بکنن،
این عمل رو انجام بدن خیلی عمل رو با خیلی
خوب. حتما برای ما هم دعا بکنید، به مفاتیح مراجعه بکنید، اعمال ماه ذی‌قعده، نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده. خیلی خوب، قبل از اینکه نکات پایانی حاجی عالی رو بشنویم در مورد بحث امروز و وضع فردی منتظران، انشالله هفته آینده اگر توفیقی بود حاجی عالی به بخشی از سوالات دوستان خوب ما پاسخ خواهند داد. دعوت می‌کنم بیننده برنامه هفته آینده هم باشید، ما خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شما است.
یکی دیگه از مصادیق وفای به عهد نسبت به امام زمان علیه السلام ادای حقوق مالی حضرته، اون حقوقی که به هر حال چه واجب چه مستحب نسبت به امام زمان علیه السلام آدم باید خرج بکنه و هزینه بکنه، اینا رو به هر حال توش کنسی و بخل نورزه. حقوق واجب حضرت که در رأسش همون خمسه، مسئله خمسه که حق اهل بیته، میدونید به هر حال 1/5 درآمد کسانی که کاسب هستن درآمدی دارن، بعد از اینکه تو طول سال خرجاشونو کردن و هزینه های زندگیشو میکردن، اگه اضافه اومد اون اضافه بر هزینه هاشون 1/5 رو به عنوان سهم خدا و رسول و ذوی القربا که در واقع ما بهش میگیم سهم امام،
بله،
که سهم امام نصفش سهم امام، نصفش سهم سادات فقیره که در سوره انفال آیه 41 اومده که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، که در واقع همون بحث خمس رو که 1/5 درآمد هست این رو تو این آیه مطرح میکنه. خب ببینید، من روایتی رو از امام رضا علیه السلام بخونم در اصول کافی اومده، این روایت خیلی قابل توجهه، من تقاضا میکنم به خصوص دوستان بزرگواری که نوندرار خانواده هستن، مخارج خانواده به عهده اوناست، رزق خانواده رو اونا میدن، چون گاهی موقع بعضی از بچه ها دانش آموزن، دانشجوان، درآمد ندارن، توی خونه مثلا سوال میکنن آقا ما چی کار بکنیم، مثلا پدرمون خمس نمیده، ما خیلی مقید میخوایم نماز بخونیم، مثلا مقید نیست واقعا، آدم دلش میسوزه
یا مادر نگران
تربیت فرزند
از این سر.
شما این روایت رو ببینید از امام رضا علیه السلام چه برکاتی است اگر کسی حق امام، یعنی بحث خمس و سادات رو بده. این عرض کردم تو اصول کافی جلد 1ه، آخرین حدیثش هست که یکی از تجار فارس از شیعیان اهل بیت نامه به امام رضا علیه السلام نوشت که آقا ما رو از خمس معاف اگر میشه بکنید و به هر حال حلال بکنید که امسال خمس ندید.
بله.
امام رضا علیه السلام در جواب اینجوری نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم، زمن علی العمل از ثواب. خدا متعال کریمه، رحمت وسیعی داره و ثواب هر عملی رو ضامنه. حالا جزئیاتی داره، من اون رو دیگه نمیخونم. ان الخمس اوننا علی دیننا، خمسی که شما میدید این کمکی است که ما بتونیم دین رو پیش ببریم، پیش برد دینه، و علی ایالاتنا و خانوادهمون رو به هر حال باهاش تأمین بکنیم. فلا تزووها عنا، دریغ نکنید خمستون رو از ما. ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، خودتون رو محروم از دعای ما نکنید،
یعنی وقت خمس دیدید ما دعاتون
میکنیم. فان اخراجه مفتاح رزقکم، اگر شما خمس رو اخراج بکنید از مالتون خارج بکنید،
بله،
گشایش تو رزقتونه، برکت رزقتونه. و تمحیص و ذنوبکم، گناهاتون پاک میشه. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، در روز قیامت که دچار فقر و بیچارگی هستید اون موقع دستتون رو میگیره. و المسلمو من یفی لله به ما عهد الی، مسلمان اون کسی که پای عهدش وای میسته. ببینید بحث خمس و پرداخت دین مالی به حضرت رو اینو جزء وفای به عهد امام رضا علیه السلام دونستن. در قرآن هم جایی داره که اگر کسی به هر حال این انفاقات مالی رو در راه خدا بکنه، خدا متعال به پیغمبرش میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. پیغمبر ما، شما اموال مردم رو که در راه خدا میدن بگیر و خرج کن، سه تا فایده براشون داره: پاک میشن خودشون، رشد میکنن هم خودشون هم زندگیشون هم اموالشون، برکت پیدا میکنه، و تو دعا کن براشون و صل علیهم، طلب رحمت کن براشون. ان صلاتک سکن لهم، که مایه آرامش میشه، عذاب برداشته میشه،
بله،
هم تو زندگی رنجاشون کم میشه هم تو آخرت. بنابراین این بحث به هر حال دین مالی حضرت رو ادا کردن، اینو ما کوچک نگیریم. خدا رحمت کنه محمود الله شاه آبادی رو، این عارف بزرگ استاد از امام بود. آقای شریعتی بسیاری از کاسبا و بازاریای تهران شاگردش بوده، خیلی از شاگردانشون بازاریای متدینی که در این حال که کاسب بودن دنبال معرفت هم بودن، دوروبر این عارف با عظمت که حضرت امام ایشون رو انسان کامل، یه تعبیر، این عارف کامل، این تعبیر عارف کامل میدونست، دنبال ایشون بودن. یه مرتبه ایشون با تشر اومد به بعضی از همین شاگرداش گفتش که چیه که ما هرچی میگیم شما گوش نمیدید، کار خودتون رو میکنید، در جا میزنید یا عقب گرد میکنید، همچه عمرتون داره میگذره. این بندگان خدا برق از چشمشون پرید، خدا چی شده؟ و ما هر چی میگیم شما گوش نمیدید. که مادن خدمت آقا گفتن آقا هر چی بفرمایید ما گوش میدیم. ایشون فرمودن که نمازتون اول وقت بی بهانه و عذر، هر روز یه زیارت عاشورا هم بخونید، خمستون رو همه سالی یه بار حساب میکنن، شما روزانه آخر روز حساب بکنید. میدونید طبق این آیه هر کی درآمدی پیدا کنه همون موقع به خمس شو بده.
بله.
اهل بیت یه فرجه دادن که یک سال
بگذره.
حالا اگه کسی خواست روزانه هم حساب بکنه اشکالی نداره، اون مشکلی نیست. ایشون فرمود شما احتیاط، یعنی این عمل رو انجام بدید که به هر روز حساب بکنید. حالا من نمیخوام اینو به معنی دستورالعمل ذکر بکنم، ولی مقصودم اینه، هم مسئله مالیشون هم عبادیشون اینا عمل کردن. من دیگه وارد جزئیات نمیشم، بعضیشون صاحب کراماتی شدن.
عجب.
از شاگردای شاهابتی توجه به این مسئله داشتن، خمس حق اهل بیته. من قبلا تو اون قضیه حاجی علی بغدادی آیه شریعتی، این از قضایی هاییست که بعضی از فقهای ما طبقش یه نظرات فقهی رو استنباط کردن. قضیه حاج علی بغدادی که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم صاحبش ایشون فرمود که اگر چیزی تو کتاب من نبود جز این قضیه که خودم شنیدم، خودم رفتم از حاج علی بغدادی که فرد بسیار صالح و با تقوایی است در خدمت مراجع به هر حال نجف مرحوم کاظمینی، قضیه رو از خودش شنیدم. من جزئیات رو نمیخوام، قبلا گفتم.
بله، درست اشاره کردید.
این آیه حاج علی بغدادی ایشون وقتی که خمسش رو تو نجف پیش مراجع نجف شیخ انصاری و بعضی از بزرگان حساب کرد، داشت برمیگشته بغداد، حضرت ولیعصر علیه السلام رو ابتدا به صورت ناشناس میبینه. حضرت میگه حاجی، اسم میاره که حاج علی کجا میری؟ شب جمعه است، برگرد که زیارت جد ما رو، مثلا زیارت کربلا اینا رو داشته باشی. او میگه که شما از کجا منو میشناسی؟ گفت من چطور نمیشناسم حضرت فرمود، چطور نمیشناسم اون کسی که حق ما رو به وکلای ما میده؟ او گفت چه حقی؟ گفت خمسی که امروز دادی. چطور من نمیشناسم او رو، کسی که حق ما رو به وکلای ما میده؟ شهادت میدم به این که تو مؤمنی. که خدا رحمت کنه، من از آیه مرحوم آیت الله عراقی از استادشون شیخ عبدالکریم حائری شنیدم که آیه حائری ایشون میفرمودن که طبق همین قضیه دادن خمس به مراجع به عنوان وکیل حضرت امضا شده، به عنوان وکلای حضرت، حضرت راضی هن که این خمس داده بشه. بنابراین هم خمس به عنوان یکی از انفاقات واجب، هم بعضی از انفاقات مستحب، مجلس گرفتن برای اهل بیت به خصوص سید الشهدا و فضائل رو گفتن، زیارت اونها رفتن، خرج دادن بکنه.
بله.
زیارت
بله. بره هزینه
هزینه بکنه، صدقه دادن روزانه، هدیه دادن برای اونها، اینا همه
بسیار
خرج هایی هستش که به هر حال در راه حضرت هست و انشالله حساب
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا ان شاء الله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو، هر حاجت نگفته گمانم روا شود. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما.
رضا المرتضی الامام التقی النبی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواترة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
میگم یه فرش بخریم، میگه
میخوام ساوین بخرم.
میگم قیمتش مناسب باشه، میگه
میخوام ساوین بخرم.
میگم کیفیتش عالی باشه، میگه
میخوام ساوین بخرم.
میگم طرح و نقشش متنوع باشه، میگه
میخوام ساوین بخرم. برای همه سلیقه ها فرش ساوین.
ایرانی با کشک نفتی است.
میگن خیلی کم مصرفه.
آره شنیدم.
قیمتش هم خیلی مناسبه. هم بروزه، هم امکاناتش خیلی عالیه.
خدمات بعد از فروشش هم خیلی خوبه.
مرسان. من خودم تازه خریدم. عالیه.
یک جل گرمیه. امرسانی. امرسان.
در عبور از هیاهوی عظیم کلان شهرها، گردش چرخهای کارخانه‌های به وسعت علم روز تفخ جهان را به خدمت گرفتیم. از گذرگاه مزارع سرسبز زشک عبور کردیم و رسیده‌ترین محصولات کشت شده با فناوری بیولوژی را در دامان ابزارهای عظیم صنعتی به جوشش درآوردیم. تا محصولی اصیل به خدمت رایحه خوش مطبخ ایرانی با کیفیت برتر در مسیر سلامتی را گوارای وجود سازیم. زوشک با بهره‌گیری از کارآمدترین کارکنان و مدیران، دانش متخصصان و محققان دانشگاه‌های معتبر را به یاری طلبید و برای دریافت تأیید جهانی محصولاتش پا به عرصه رقابت‌های فراملی گذاشت و در این مسیر توشه‌ای از تجربه و افتخارات را همراه خود داشت. دریافت گواهی نامه ایزو 22000 در صنعت رب گوجه فرنگی از گروه بین المللی توپ نورد آلمان، واحد منتخب اداره کل استاندارد در سال 92. در تمام فراز و نشیب این راه، باور خانواده بزرگ زوشک یک هدف بود: میزبانی باشیم همیشگی با برترین سطح کیفی و تنوع محصول، تا بتوانیم باز هم طعمی نو به ضیافتتان بیفزاییم. و اکنون خرسندیم که ذائقه اصیل ایرانی را خوش پاسخ گفته و قدردان نگاه گرم و مشتاق شماییم و همراه همیشگی شما بر سر سفره‌های گرمتان هستیم. محصول با کیفیت، کیفیت با زشت. زشت که هست یه چیز دیگه است.
توجه توجه، دیدن و شنیدن این آگهی می تواند باعث بروز واکنش های فیزیکی و احساسی شدیدی در شما بشود.
هرچی جلوتر میریم حساس‌تر میشه قضیه. و عدد هفت انتخاب شد، یعنی خوشبخت‌ترین برنده قرعه کشی ها. 240 میلیون تومان. خوش به حاله، فقط میتونم بگم خوش به حاله.
دستتون درد نکنه، خیلی خوشحال شدم، ممنون از ببینیتون.
خب به برنده خوشبختمون تبریک میگیم. شاید شما برنده قرعه کشی بعدی ما باشید.
شما با 2,400,000,000 چی کار میکنید؟ 2,400,000,000 ریال برای هر نفر در هر قرعه کشی جشنواره پول و پلو برنج میزبان و 21.
سربلند و روسفید با محصولات نایلون سپید.
آبان و تکه گلون است، کلید شادیه هرمون است، قد برنج و بدین و دوره میز بشین و رنگ و نگاه کن،
حتی بدون خورش اصلی بکش
گهید و تفاق کن، خودت پخت خوبه کتبانو بدین چه میکنه
آبانو.
هم آقا و هم بانو، بفرمایید آق بانو.
پویا با لیوان.
کودکان از پدر و مادر خود یاد میگیرند، پس الگوی خوبی برای مسواک زدن باشید. صبح و شب با سیگنال مسواک بزنید. محافظت کامل برای خانواده.
We'll be right back.
زندگی با خاطری آسوده با گوشی گلکسی S5 سامسونگ. گلکسی S5 سامسونگ، نبض هیجان زندگی.
یه طعم جادویی از چکن.
برای من مهمه که موهای آراسته و مرتبی داشته باشم. من از افشانی موی کاسپیان استفاده میکنم که حس زیبایی رو ماندگار میکنه و اعتماد به نفس بیشتری بهم میده. افشانی موی کاسپیان، حس زیبایی.
برلیان همچون گوهری درخشان.
خون گذاشتم.
سلام، من شکوری هستم از پزشکی قانونی تماس میگیرم خدمتتون. چند ساعت پیش جنازه مشکل خوبیه برامون اومد که روز و ساعت موتش با مشخصات مرحوم خاک پور همخوانی داره. لطفاً سریعاً برای شناسه تشریف بیارید به پزشکی قانونی. مدارک خودتون و اون مرحوم همراهتون باشه. ممنون.
برو ماشین روشن کن بری.
اما جاله از کجا منو خودش باشه؟
به دلم افتاده خودشه. منم باهاتون میام. تو بیای چیکار کنی؟ اونجا پر جنازه است، ممکنه حالت بد شه. آخه چرا نیا؟ همین که گفتم نیا، تو باش خونه اگه خبری شد بهت میگیم دیگه.
الو الو، باز چیه زنگ زد؟
قبل از که بجای زنگ بزنی اول بزنی من توضیح بدم، بعد تلفن بزنی. تلفن کشیدم، تلفن کشیدم.
اگه دوست چی رو تلفن رو قطع کردی؟
آره جو دخترم عزیزم، در باز کن، من باباتم. لطیف دوست منه، حرفشو باور کن. سلام دخترم.
علائم و نشانه ها خوب دقت کن. حال، ماه گرفتگی، بریدگی، هر چیزی که بتونه هویت متوفا رو برام مبرد کنه.
خواهر جو باید سپردی.
همینه. روی بازوی سمت راستش جای خال روسی هست. بالای کتفش هم جای یه بلدگی عمیق دیده میشه که احتمالا مربوط به یه تصادف قدیمیه.
چه شده ما؟
فرمانده خدا رحمتش کنه. مهم جنازه بابات چه پیدا شد؟ اگه بریم کلان تری کار به شکایت و شکایت کشی بیم تو کلی گرفتار میشی. اون وقتا میخوای جواب طرفدارا رو بدی ها؟
یه عزیز دست به یکی کردن که منو نابود کنن. اونهایی بفهمن من زنده هم، حکم جرم منو میگیرم میندازنم زنده.
به نظرتون این راه درستیه؟
راه دیگه ای ندارم.
پس گوهر و کامران چه؟ اونام اندازه من نگرانن، نمیخوای به اونا هیچی بگی؟
الان نمیتونم.
قضیه چیه بابا؟ شما داری کم کم منو میترسونی.
اونا قابل اعتماد نیستند. اونا فقط به فکر منافع خودشون.
ماما بی خبر رفتی یخچال خریدی؟
نه مادر جان، فیروز خانم گرفته واسه جهاز بهار جون.
جهاز؟ جهاز جهاد مبارک باشه. خیلی مبارک باشه.
خیلی ممنون. ایشالله مبارک شما باشه.
خیلی ممنون.
ایشالله آب خونکشو بخورید.